برنامه باغ فیض رو تقدیم میکنیم به شهید عبدالحسین برونسی.
شهید عبدالحسین برونسی، اوستای بنایی که فرمانده لشکر شد.
جنگ اینها رو تبدیل کرد به این شخصیت‌های برجسته و بزرگ و حقیقتاً شخصیت‌های ماندگار. همت‌ها، قرازی‌ها، باکری‌ها، برونسی‌ها، اوستا عبدالحسین بنای درس نخونده در میدان جنگ در بین رزمندگان وقتی می‌ایستاد و حرف می‌زد، اون کسانی که پای صحبت او بودن و شنیدن، مثل یک حکیم، مثل یک دانای خردمند حرف می‌زد و قانع می‌کرد طرف مقابل رو.
فرماندهی که همه آرزو داشتند تا سربازش باشند.
خیلی بچه‌ای که تو ستاد لشکر کار میکردن همشون دوست داشتن که تو گردان عبدالله باشن. آقای برونسی همیشه میمارد گفت که حاج واقع ما گردان ما وقتی اینجا هستیم 200 نفریم، وقتی موقعیم داریم به جنگیم 600 نفریم. من نمیدونم با اینا چیکار کنم، چون هر کی تو لشکر که تو گردان نبود تو بخشای دیگه انجام وظیفه میگرد، شب عملیات همه قرار مداراشون رو گذاشتن که برن تو گردان شهید برونسی. بخاطر اون روحیه اخلاص، روحیه معنوی، از همه مهمتر اینکه خودش مرد عمل بودشه.
شهید عبدالحسین برونسی در نهایت در صبح 23 اسفند 1363 در اثر اصابت ترکش مرثیه معراج را نجوا کرد و به شهادت رسید.
از کوچه شهید عبدالحسین برونسی قدم به باغ فیض گذاشتیم.
سر راست است، دنبال همین ابرهای ورم کرده، دنبال چریز چریز همین دسته چلچلهای رقصان در باد، در امتداد بغبغوی یا کریم ها، پشت آواز گنجشک ها که بیایی میرسی به آبادی تماشا، سرزمین نیایش.
آمال دلت همیشه از یار طلب، حاصل نشد در مراد صد بار طلب، میکوش که بر دامن او دستنی، مقصود خود از یار به اصرار طلب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و نازنینی که در آستانه بهار 1402 همراه ما هستی در باغ فیض. امشبم مطمئنم و از درگاه حضرت حق تمنا میکنم که حالی خوش برای تک تک ما اتفاق بیفته در برنامه باغ فیض. بی خود نیست که ما همیشه در آغاز سال این دعای بسیار بسیار زیبا و تأثیر گذار رو قرائت میکنیم: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
دعا کنیم صفحه حوادث روزنامه ها کاریکاتور چاپ کنن و هر کی میره زیر تیر جراحی فقط برا زیبایی باشه. کبریت میکشم. قرفامو شنیدی رفیق؟ باشو باشو وضو بگیر، کتاب خدا رو وا کن، همه اونایی که ازشون رنجیدی ببخش، کتابو بین دستات بگیر، چشاتو ببند، بگو خدایا با من حرف بزن، بگو خدایا این کتاب دفترچه راهنمای منه که باس بتونم باش زندگی کنم. حالا کتاب رو وا کن، خط اول صفحه سمت راست رو بخون. صدای قدم های سال جدید توی راه رو داره میاد. دیگه هیچی نمیگم، این چند ثانیه رو من سکوت میکنم، دعا میکنم و میرم. فقط یه چیزی، اگه این کلمه ها یه بال پروانه حال دلتو خوب کرد، برو منم دعا کن.
یا آلی و به حق علی،
یا فاطر و به حق فاطر،
یا محسن و به حق الحسن،
یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یا قدیم الاحسان
بگویمت به تحقیق بسنج، گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج، رنجاندن خلق و رنجشت از طمع است، بگذر ز طمع که این به است از صد گنج. جانم به این هوا، به این دلپذیری هوا که زودتر از همه آدم ها، زودتر از تقویم به استقبال بهار اومدن و در این هوای بهاری خیلی ها خیلی ها حال دلشون بهتر شده. هممون داریم به استقبال بهار میریم و الهی که بهترین ها در بهار 1402 برای تک تک شما عزیزان و دوست داشتنی ترین مردمان این سرزمین اتفاق بیفته. من نمیدونم، معلوم نیست این آدمای اخمو بد اخلاقی که یه وقتایی میبینی تو این روزای آخر سال زبون خوشی هم ندارن به چه دلیل توقع دارن که اطرافیانشون اونا رو دوست داشته باشن. اخماتو باز کن، بهاره. موسیقی زیبای تلفیقی که الان تقدیم شما شد اینقدر زیبا بود که هم من ترجیح دادم سکوت بکنم و زبان حالمون رو با زبان موسیقی یکی بکنیم و دریافت بکنیم. هر کس به نوبه خودش، به توان و بضاعت خودش، برداشت خودش رو بکنه که ببینیم چی داشت میگفت. این موسیقی سازنده این کار زیبا واقعا قشنگ بود، هم یاد بهار مینداخت، هم آدم احساس میکرد که تو این هوای بهاری بره فقط عکس بگیره، قدمی بزنه و بعد بلند آواز ترین شاید پیامی که داشت، پیامش سرشار از امید بود برای سال 1402 که انشاءالله برای تک تک مردمان این سرزمین این امید و این امیدواری رقم بخوره انشاءالله. سالی که گذشت کم و بیش سال سختی بود. بذارید من این مطلب رو هم کلام بشم و هم صحبت بشم با سردار جوانی بزرگوار، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما سردار، خوش آمدین به باغ فیض.
خیلی ممنون، من هم از سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه واقع فیض. انشالله که شب خوبی برای همه باشه و من پیشاپیش هم فرارسیدن بهار سال 1402 رو خدمت همه ایرانیان عزیز در سراسر کشور، خصوصا کسایی که در جغرافیای ایران عزیزمون دارن زندگی میکنن، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
درود بر شما، بر شما هم پیشا پیش مبارک باشه این عید و همه عزیزانمون در سپاه پاسداران، همه سرداران این سرزمین. انشاءالله خدا حافظ تک تک شماها باشه و مستدام باشین. عرض به محضر شما که شما چه پیامی دریافت کردین؟ از همین موسیقی شروع کنیم. به نظر من امید خیلی توش پررنگ بود. شما هم چه حسی کردین با شنیدن این دفی که به گوش میرسید؟
بله، اساسا ملت ایران یک ملت امیدواره و نگاهش نسبت به حال آینده و خصوصا نگاه امیدوارانه هستش و اگر غیر از این بود اساسا این انقلاب بزرگ رو ملت ایران شکل نمیداد و 44 سال مقاومت مستمر انجام نمیداد. ایرانی ها ایرانی های فهیم بصیر آگاه هستند و در پرتو اندیشه‌های دینی، آموزه‌های دینی، قرآن و اعتقادات راسخی که دارن، همواره در تلاش هستند برای ساخت یک آینده بسیار بسیار زیبا که خب ما در این مسیر الحمدلله قرار داریم و خب تاریخ و خصوصا این 44 سالی که گذشت و ما وارد 45 سال انقلاب اسلامی شدیم، همه اینها نشون میده که هیچ سختی و هیچ دشواری و هیچ مانعی نمیتوانه راه ملت ایران رو مسدود بکنه، حرکت ملت ایران رو متوقف بکنه و در واقع ایرانی ها رو ناامید بکنه. شما خب یه اشاره سرکار خانم فرمودید نسبت به سال 1401 و حالا سختی ها و دشواری هایی که در این سال بود، اتفاقات تلخ و ناگواری که خب رقم خورد، فشارهای در مقاطع مختلف، اغتشاشات پاییزی، این جنگ ارضی زمستانی، این داستان در واقع ناگوار و تلخی که مقام معظم رهبری ازش به عنوان یک جنایت بزرگ یاد کردن در بحث مدارس، خصوصا مدارس دخترانه، خب اینا همش حوادثی بود و مواردی بود که ملت ایران ازش عبور کرده و این ملت نشون میده که هرچند دشمنان ما طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، جنگ جنگ ترکیبیه، دشمن به هر حال 44 ساله که شکست و ناکامی رو در پرونده خودش داره، فلذا تلاش میکنه به هر شکل ممکن ایرانی‌ها رو پشیمان بکنه از انقلاب اسلامی. ولی ملت ما در 22 بهمن این شنبه تاریخی نشون داد که هرگز از انقلاب خودش فاصله نمیگیره، چون این انقلاب یک انقلابی است که قرار زمینه‌سازی ظهور بکنه. انقلاب اسلامی یک انقلاب دینیه و انقلاب دینی در جامعه اسلامی، اونم در میان شیعیان، معنی و مفهومی رو داره و اون همین که این حرکت از سوی کسانی انجام گرفته که از منتظران ظهور هستن، از زمین سازان ظهور هستن و ظهور اساسا در بطنش و در جوهرش بحث امید سرکار خانم بله. یعنی امید در واقع عامل ایجاد حرکت هست و من خب موسیقی های ایرانی رو عمدتا با همین نگاه میبینم، محتواهاش رو و خصوصا این موسیقی که پخش شد و خب ملت ایران نشون داده که اگر یک موسیقی و اگر یک شعری با محتوا و مضمون امیدواری نسبت به آینده رو بهش رو میاره، این در واقع باطن ایرانی ها هستش که بله. با امید به آینده همواره حرکت کردن.
درود بر شما. واقعا حقیقتا امید نان روزانه انسان هاست که این نان رو همیشه دوست دارن سر سفرهشون داشته باشن، نان امید رو. و همطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، سال سخت، روزهای سخت و مردم ایستادن، عبور کردن، در آستانه سال 1402 میخوان با امید وارد این سال جدید بشن. در بخش و شاخه نظامی چه نویدی بر مردم دارید؟
اون چی که در حوزه نظامی پیام روشنی هست برای مردم ما این هست که به هر حال ملتی که قراره که دوران ساز باشه، تاریخ ساز باشه، ملتی که قرار زمین ساز ظهور باشه، ملتی که قراره که تمدن اسلامی رو در عصر جدید هزاره سوم قرن 21 به پا بکنه، خب باید در حوزه های مختلف کار بکنه، تلاش بکنه، زحمت بکشه که خب ما الحمدلله هر روز شاهد یک نوآوری، خلاقیت، ابتکار از سوی جوانان این سرزمین هستیم. خب به هر حال کشوری که یک زمان تحت سلطه و سیطره بود، تحت نفوذ بود، عقب نگه داشته بودن به گونه ای که در خیلی از حوزه ها محتاج بود، نیازمند بود، ما امروزه در حوزه های گوناگون علمی، علوم جدید، فنون جدید میبینیم پیشرفت ها رو در بحث های پزشکی، در بحث نانو های تک ها، در بحث این که ایران ورود پیدا کرده به باشگاه هسته‌ای، به باشگاه فضایی و پیشرفت‌های واقعا محیرالعقول. خب این پیشرفت‌ها دشمن رو به شدت نگران کرده، فرضا سعی می‌کنه دشمنی بکنه. اون چه که پیام هست از سوی مجموعه نیروهای مسلح اینه که مردم ما این اطمینان خاطر رو داشته باشن که فرزندان این ملت، متخصصین و جوانان در این سرزمین در طی 44 سال گذشته خصوصا مبتنی بر تجارب دفاع مقدس توانمندی های کشور رو در حوزه تجهیزات و جنگ افزارها و ساماندهی ها و آموزش ها به گونه ای رسوندن که میتوان با اطمینان گفت امروز ملت ایران یک ملتی هستش که میتوانه از خودش دفاع بکنه و قادره که یک دفاع جانانه ای رو داشته باشه از این حرکتی که داره رو به جلو، چون ملتی که میخواد بر قلل مرتفع جهان و قله های عزت و افتخار پیشرفت قرار بگیره و از طرفی هم این ملت صاحب فضیلت ها زیر بار ظلم نمیره، زیر بار ستم نمیره، در مقابل ظلم و ظالم میایسته، یک حرکت مبتنی بر کرامت انسانی و ارزش های انسانی داره. خب طاغوت ها و قدرت های شیطانی دشمنش هستند، بر همین اساس بود بر ما جنگی رو تحمیل کردن، توطئه های مختلفی رو طراحی کردن. بله. خب لازمه این که این ملت با این فضیلت ها و اون اهداف و آرمان ها حرکتش استمرار پیدا بکنه اینه که یک قدرت دفاعی و یک چتر دفاعی و یک پشتوانه عظیمی رو داشته باشه. ملت ما بدون این که وابستگی به قدرت های بیگانه داشته باشه و امنیت خودش رو در گرو به تکیه بر دیگران جستجو بکنه، با تکیه بر معنویت و قدرت لایزال الهی و فرزندان برومند خودش در سپاه، در ارتش، در بسیج، در مجموعه مختلف، الحمدلله امروز به حول قلوه الهی ملت ما در موقعیت برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی قرار داره. خب شما شاهد هستید، ملت ما هم شاهد هستن، هر روزیه که هوافضا در حوزه‌های زمینی داره آزمایش میشه، قدرت نفوذ منطقه‌ای و مقاومت در منطقه و همه اینها نشون میده که دشمنان ما حساب کار خودشون رو کردن و نظام بر همین اساس هم هست. سالهای ساله که دشمنان تهدید میکنن ولی جرأت نمیکنن تهدید خودشون رو عملیاتی بکنن، چرا که دشمن میداند ملت ایران هم توان داره و هم اراده داره و هم از یک رهبر حکیم برخورداره، از نیروهای مسلح توانمند و بنیه دفاعی فوق‌العاده بالا برخوردار هستند. فلذا ملت ما باید این آرامش خاطر رو داشته باشه که هیچ دشمنی نمیتوانه، نه اینکه نخواهد، نمیتوانه و جرأت نمیکنه به سمت ملت ایران تیر رو بیاندازه، موشکی رو شلیک بکنه، اقدامی رو انجام بده، چون قطعا با پاسخهای کوبنده و قاطع مواجه خواهد شد. فلذا تلاش میکنن از طریق فشارهای اقتصادی و جنگ شناختی و جنگ روانی شرایط ما رو در داخل، مثل اختشاشات پاییزی، مثل همین جنگ ارضی، مثل همین شیطنت ها در حوزه بدحالسازی و در واقع اقداماتی که به یک نوعی آرامش و روان و امنیت مردم و خصوصا جوانان رو در مثلا مدارس به هم بزنه، دشمن دیگه رفته به سمت این اقدامات که به طور قطع وقتی که دشمن اون توان نظامیش و قدرت قهریش در مورد ملت ما ناکار آمده، در حوزه‌های دیگر این ملت قادره که در پرتو هوشمندی توطئه‌های دیگر دشمن رو هم خونسا بکنه. حقیقت به عنوان یک فردی که سالهای سال در حوزه‌های مختلف این حرکت ملت ایران رو رصد کردم و جزئی از این ملت و فدای این ملت هستم، اطمینان خاطر دارم که این ملت حقیقتاً یک ملتی خواهد بود که زمین ساز ظهور انشالله و این ملت ملتیه که میتوانه به اون چه که شأن این ملت و در تراز این ملت بیسته، ملتی که 44 سال مقاومت کرد، همه توطئه‌ها و فشارها رو تحمل کرد و یک 22 بهمن تاریخی رو خلق کرد. یعنی من معتقدم که امسال روز شنبه تاریخی 22 بهمن روز تجدید از یک یوم الله در سال 57 نبود، بلکه خودش یک یوم الله بود. یعنی در حالی که دشمنان ما تلاش میکردن کاری بکنن که به جهانیان اثبات بکنن ملت ایران و مردم ایران از آینده فاصله، از انقلاب فاصله گرفتن، مردم ما در 22 بهمن یوم الله دیگری رو خلق کردن. خب این مردم شایستگی دارن که بر قله های عزت و افتخار بایستن. پیشینه تمدنی ایرانی هایی رو نشون میده، استعداد ایرانی ها موقعیت جغرافیایی ما، چون کشور ما با این پیشینه، با این جغرافیا در یک موقعیت برتر دشمن داره. خب دشمن معمولا سعیش اینه که تجاوز بکنه، تخریب بکنه، اشغال بکنه، لشکرکشی بکنه. امروز بنیه دفاعی و قدرت دفاعی کشور به گونه ای است که دیگه دشمنان ما چنین فکرای باطلی به ذهنشون من تو خطور نمیده.
انشالله که همینطوره و ما کارهای عمده و کارهای ارزشمندی فکر میکنم که در سطح بین المللی هم انجام دادیم. همین رزمایش اخیر نظامی که به صورت بین المللی با کشورهای دیگر داره انجام میشه و قدرت نمایی میکنه ایران عزیزمون، حالا در آبهای عمان یا خلیج فارس یا جاهای دیگه، به هر حال قدرت دفاعی و نظامی خودش رو به رخ همگان میکشه. در این ارتباط اگر صلاح میدونید مطلبی رو در ارتباط با اطلاع رسانی راجع به همین رزمش بفرمایید، در محضر شما هستیم.
خواهش کنم. حالا اطلاع رسانی در مورد رزمایش رو که دستندرکاران و سخنگوی رزمایش باید اطلاع رسانی بکنه، اما من به لحاظ تحلیل سیاسی این نکته رو عرض بکنم. وقتی که قدرت‌های بزرگ حاضر میشن روابط راهبردی با یک کشوری مثل ایران برقرار بکنن و کشورهای دیگری هم مثل عربستان که در این نشست پکن اومد به سمت توافق با ایران و فاصله گرفتن از کشورهای غربی و آمریکا و زمزمه هایی که به گوش میرسه که دیگر کشورها در حوزه خلیج فارس به دنبال روابط با ایران هستن، همه اینها نشون میده که ایران یک قدرت تعیین کننده منطقه‌ای و ورود به یک عرصه بین‌المللی است به عنوان یک قدرت تاثیرگذار. یعنی در واقع کشوری مثل چین، مثل روسیه ایران رو یک کشور قدرتمند دارن ارزیابی میکنن و بر همین اساس دارن در سطوح راهبردی و به ویژه در حوزه رزمایش‌های مشترک نظامی همکاری میکنن و خب طراحی‌های صورت گرفته و اخبارش هم به سمع و نظر ملت ایران خواهد رسید. نکته مهم این نکته است که ایران یک کشور مستقل، یک کشور بزرگ و بر اساس منافع ملت ایران با دیگران تعامل داره و تعاملش هم با قدرت‌های دیگر در همین راستا هستش، چون قدرت‌ها و همه کشورها بر اساس منافع خودشون سیاست‌های خارجی خودشون رو تنظیم میکنن. اگر روسیه و اگر چین و هر کشور دیگری امروز در تکاپو هست برای اینکه سطح روابطش رو با جمهوری اسلامی و ملت ایران ارتقا بده و برنامه‌های طویل المدتی رو بریزه، خب نکته مهمیه. متاسفانه خب برخی ها تحت تاثیر القاعات و این جنگ شناختی و جنگ روانی دشمن تصورشون این بود در این اختشاشات پاییزی که جمهوری اسلامی دیگه سال پایانشه، که البته ما 44 سال هستش که هر سال سال پایانمون هست، چون مرتب دارن به شکل‌های مختلف مطرح میکنن در سال‌های گذشته که جمهوری اسلامی دیگه برف مثلا زمستان رو نمیبینه، پایان سال رو نمیبینه. خب این داستانی که هر سال داره تکرار میشه و تو این اختشاشات هم خب فریب دادن یه دی از این جوان‌های ما رو که کم اطلاع هستن یا تحت تاثیر رسانه های بیگانه، که مثلا جمهوری اسلامی مثلا یک جمهوری نظام مثلا در حال فروپاشیه، در حالی که وقتی چینی ها و روس ها و دیگران میان و قراردادهای 25 ساله و توافقهای طویل المدت میبندن با ما، اونا بر اساس رصدها و کارهای کارشناسی و بررسی ها و مطالعات راهبردی خودشون جمهوری اسلامی و ملت ایران رو یک کشور و نظام با ثبات پایدار و با حرکت رو به جلو میبینن که میان اینگونه برنامه ریزی میکنن، وگرنه اونها بیگدار به آب نمیزنن که بیان در یک کشوری بس سرمایه گذاری های طولانی مدت رو انجام بدن. اینها خودش برای مردم ما و خصوصا برای جوانان ما دارای پیامی که باید بهش توجه داشته باشیم. این رزمایش هم در همین راستا هستش. وقتی که ملتی رو تحت فشارها و سنگین ترین فشارها میبینن داره مقاومت میکنه، متوجه ظرفیت های داخلی این ملت و این کشور میشن و ما امیدوار هستیم که اون کسانی که به یک نوعی تحت تاثیر برخی از تبلیغات و شبهه افکنی ها قرار گرفتن متوجه بشن که ملتشون یک ملت با ثبات، یک ملت با فضیلت، یک ملت ایستاده است و دشمنش به خاطر پیشرفت‌های این ملته. یعنی اگر امروز